أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قصاره بحث میته این شد که از نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه هم صرف نجاست شیء مانع کسب نیست، چون گرچه در تلیعه بحث مکاسب این چنین استفاده می شد که کسب اعیان نجس محرم است، ولی در اثناء بحث میته مراد فرمودید که مرحوم شیخ تصریح کردند صرف نجاست یک شی مانع خرید و فروشش نیست. معلوم می شود حتی مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم به روایت تحف العقول به اطلاقش عمل نکردند. هر جا که شی مالیت محلله و غلایی داشته باشد کسب درباره او جایز است و بهترین نمونه کسب همون بیع است. وقتی ایشون بفرماید صرف نجاست مانع بی نیست، معلوم می شود به این که به اطلاق روایت توحف و دعائم و جعفریات و امثال ذالک عمل نشده است و شاید خود روایت هم نخواهد بفرماید که صرف نجاست مانع است. در فرمایشات مرحوم ناینی رضوان الله علیه حتما ملاحظه فرمودید که مرحوم ناینی رضوان الله علیه هم می‌فرمایند به این که از روایت توحف هم بر نمی آید که صرف نجاست مانع کسب است. گاهی نجاست باعث می شود که یا پیش اغلا اصلا مالیت ندارد، یا اگر هم پیش اغلا مالیت داشته باشد شارع مقدس مالیت او را حتک کرد، اسقاط کرد، او از نظر شارع محدور المالیه است کل خمر. بنابراین خود روایت توحف هم فرمایش بر وای ناینی تعبیرات لطیفی دارد که نشون میدهد اونجا که در اثر نجاست کسب تحریم شده است لفقدان المالیت است، یا لفقدان المنفعت است، یا لفقدان الانتفاع است، یا لفقدان غرز اغلاییست و ماننده. این بیانی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در بخش میته، در بخشای پایانی میته که فرمودن صرف نجاست دلیل حرمت کسب نیست، یه اصل خوبیست که انشاءالله در بحثای دیگر هم باید منظور باشد. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله بحث انتفاع را از بحث بیگ به صورت باز روشن نکردن، ولی هر دو مطلب را مستوفا بیان کردن. این چه نیست که خرد کرده باشند. یه وقت از انسان خط کشی کرده حرف می زند، بعد المقام الاول، المقام ثانی، الفصل الاول، الفصل ثانی. این راه طبیعی و ریاضی است اصوله. یه وقت از که نه، به صورت متسلسل و زنجیرگونه بحث میکند، اما موازی به بحث است که بحث در جواز و عدم جواز انتفاع به بحث جواز و عدم جواز کسب سرایت نکند. این محققانه بحث کرده است، منتها حالا بگوید الفصل الاول، الفصل ثانی نگو. و مرحله سوم آن است که نه تنها خط کشی نکرده، فصل بندی نکرده، مقام سازی نکرده، نفرمود المقام الاول، المقام الثانی، زنجیری بحث کرده، اما تو هم بحث مقام انتفاع را با بحث مقام بی خلط کرده. مرحوم شیخ این چنین نبود. اون طوری که در تقریرات مرحوم خویی رضوان الله علیه آمده که قد خلط المصنف بینهما، این طور نیست که مرحوم شیخ بین مقام انتفاع و مقام بی خلط کرده باشد. معنای خلط این است که مدعا این است انتفاع جایز نیست، دلیل حرمت بی رو ذکر میکنه، یا مدعا این است که بی جایز نیست، دلیل حرمت انتفاع را ذکر میکند. اگر دلیل از مدعا گسیخته شد، مدعا در یه عالم دیگری است، دلیل در عالم دیگر، اینه میگن خلط. مرحوم شیخ این کار سوم نکرده، کار اول رو هم نکرده، یعنی خطکشی نکرده، نفرموده الفصل الاول یا المقام الاول فی جواز الانتفاع و عدمه، المقام الثانی فی جواز البیع و عدمه. این راه منطقی است که الا و لا بود آدم وقتی حرف میزنه یک کتاب می‌نویسه بود این راه بره، برای اینکه نه وقت دیگران مال آدم است که انسان وقت دیگران رو صرف بکنه تا دیگران بفهمن. خب آدم باید درست صرف بزنه که وقت به جا خودش صرف بشه، و نه اینکه کار سوم را کرده. کار سوم این بود که مثلا مدعات جواز انتفاع و دلیل مثلا عدم جواز بیع باشه، این کارم نکرده. مسلسل گونه بحث کرده مثل صاحب جواهر. صاحب جواهر هم دیگه ندارد که المقام اول المقام ثانی، همینطور مسرودن متسلسلن بحث مقرد اما حساب شده. مطلب سوم اینه که خلص بکنه. پس اینه که مرما خوبی فهمد قد خلط المصنف و بین هما، این نیست. خب اساره بحث با توجه فرمایش اخیر مرحوم شیخ رضوان برای که صرف نجاست مانع نیست، اونگاه شما اگه دوباره برگردید به بحث های گذشته از یه منظر دیگری بحث ها رو میبینید، میبینید که حتی مرحوم شیخ هم با شما موافق است که صرف نجاست مانع نیست. اگر چیزی منفعت محلله اغلایی داشت، یک، به شارع مقدس او را امضا کرد، دو، امضا ولو به نحو عدم رد باشد، سه، چنین چیزی کسب جایز است. ممکن است به یه خصوصیتی داشته باشد که روانه باشد، اما کسب جایز است. ما که کتاب بی نمیخونیم، ما کتاب کسب میخونیم. یعنی کجا مال درآوردن جایز است، کجا مال درآوردن جایز نیست، ولو انهای دیگر از داد و ستد باشد. خب اساره بحث در مقام اول، یعنی کجا جایز انتفاع جایز است و کجا انتفاع جایز نیست، این است که قاعده هم همین طور است که ما اول قاعده دلیل اولی عام اصل حاکم در مسئله را اجمالا بحث بکنیم، بعد روایات عامه، بعد روایات خاصه، که این بحث به عمل آمد. اصلاحات اولی، نصوص اولی، اصول اولی، قواعد اولی، جواز بهره برداری از هر شیء است الا ما خرج به دلیل. روایات وارده در مسئله میت دو قسم بود، یه روایت عامه بود نظیر روایت توحف، دعائم، جعفریات و مانندان که مشکل سندی داشت. روایات خاصم که در باره انتفاع است نه کسب، که مقام اول است نه مقام ثانی. در باره انتفاع هم روایات دو طایفه بود، یک طایفه تجویز میکرد، یک طایفه تحریم میکرد. جمع بین این طایفتینی که در مقام انتفاع از مردار وارد شده است، این 5-6 وجه بود. بعضی از این وجوه ناظر به سند بود، بخش مهم از این وجوه ناظر به متن بود. اون بخشی که ناظر به متن بود، بعضی از اون وجوه جمع به حسب ماده کردن، تصرف کردن در طایفتین به تصرف در ماده، بخشی هم تصرف در هیئت کردن که این راه اخیر مقبول شد. پس یا جمع سندی کرده یا جمع دلالی. جمع دلالی هم یا به تصرف در ماده بود یا به تصرف در هیئت. جمع سندی آن است که ما بگویم چون یکی مخالف با قرآن است، یکی موافق با قرآن، اون مخالف با قرآن حجت نیست، یا یکی مورد اعراض اصحاب است حجت نیست، یا یکی موافق با عامه است حجت نیست. اینها که به عنوان جمع سندی نام گرفتن باز هم دو قسمت. بعضی ها نشانه آن است که اصلا صادر نشده است، نظیر چیزی که مخالف قرآن باشد، اگر روایت مخالف قرآن باشد اصلا صادر نشده، چون که روایت ضعیف مشکل سندیش همین است. بعضی از روایات جمع سندی و طرد سندیش نه برای این است که صادر نشده است، صدور ندارد، بلکه برای آن است که جهت صدور ندارد. صادر شده است و امام چی رو فرموده، اما در مجلس تقیت فرموده، تقیتاً صادر شده که جهت صدورش مشکل است. این نصوص علاجیه که می فرماید اگر مخالف با قرآن باشد گفته ما نیست، و اگر موافق با قومی باشد که جعل الرشد فی خلافهم این هم حجت نیست، اینا دو مطلب را در بار صدور دارن، یکی راجع به اصل صدور است، دیگری راجع به جهت صدور. یکی می فرماید اصلا این گفته اهل بیت علیهم السلام نیست، دیگری میگوید به این که ای رو فرمودن ولی تقییتن فرمودن. جهت صدور هم باعث میشود که روایت را رأسن از حجیت ساقط میکند. خب بعضی آمدن بین این طایفتن که یک طایفه دلالت میکند بر جواز انتفای از مردار و طایفه ثانیه دلالت میکند بر حرمت انتفای از مردار، این چنین حمل کردن که طایفه مجوزه را حمل بر تقیه کردن که جهت صدور این روایات را مخدوش کنن. این جمع ناتمام است، برای اینکه غالب اهل سنت، علمای اهل سنت و پیروانشون بر اینن که بهره برداری از میت محرم است. چگونه ما روایات مجوزه را حمل بکنیم بر تقیه، چون اونها که فتوا به جواز ندادن. در مسئله دباغ حرف دیگه است که آیا طاهر می شود یا نه، وگرنه بهره برداری از میته را تحریم کردند. حالا که بهره برداری از میته پیش اکثر علمای سنت تحریم شده است، پس ما روایات مجوزه را نمی توانیم هنوز تقیه بکنیم و جهت صدور را تضعیف بکنیم، پس در صدور نمی شود تصرف کرد. چون بله، چون شافعیه، مالکیه، حنفیه، حنبلیه، همه این فرق چهارگانه اکثرشون بر حرمت استفاده از میته هم. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در فضای مدینه یا غیر مدینه هر جا فتوا میدادن بالاخره یکی از این فرق اربعه بود. اینا جل لولل کل مبنای اونها حرمت انتفاع از میته بود، روایاتشون هم هست. خب بنابراین نمیشود در هر بر تقیه کرد. مسئله دباغ چیز دیگر است. حالا اگر هم بر تقیه نکردیم، پس این وجه اول که تصرف در سند است این تام نبود. آیا میشود در چاره جز این نیست که در متن تصرف بکنیم؟ تصرف در متن به چه نحو است؟ آیا تصرف در ماده است یا تصرف در هیئت؟ عده تصرف در ماده کردن، گفتن به این که ما وقتی بخواهیم روایات مانع مجوزه را معنا کنیم، ببینیم اون روایات مجوزه فرمود به این که بهره برداری از این میته فی ما لا یشترط فیه تزکیه جایز است. پس ما میایم این کارو میکنیم، میگیم به این که اون روایاتی که فرمود بهره برداری از میت جایز است، یعنی در چیزی که تزکیه شرط نیست، نظیر آب دادن باغ و امثال ذلك. اون روایاتی که میگوید بهره برداری از میت جایز نیست، یعنی فی ما یشترط و فیه تزکیه، بیاییم موردها رو جدا کنیم. این جمع تصرف در ماده است، شاهد می طلبد، به جمع تبرعی شبیه تر است. اگر طرفین اصلاح دارند و همه موارد شامل می شوند، ما به چه شاهد خارجی یا داخلی بیاییم اون روایت مجوز را حمل بکنیم بر فی ما لا یشترط و فی تزکیه، و این روایات مانع را حمل بکنیم بر فی ما یشترط فی تزکیه؟ این تصرف در ماده شاهد می طلبه، و اگر نشد میشه جمع تبرعی. جمع تبرعی که جمع دلالی و عرف پسند نیست. راه دیگر که باز تصرف در ماده است که مرحوم ایروانی رضوان الله علیه و دیگران را طی کردن، این است که این روایات مجوزه را حمل بکنیم به اینکه بهره برداری از میته در مواردی که مستلزم تلویث و آلوده کردن نیست جایز است. اون روایات مانع را هن بکنیم بر مواردی که بهره برداری از میته مستلزم تلویث و آلوده کردن است. جامه را آلوده می کند، دست را آلوده می کند، سایر اعضای بدن را تنجیس می کند. این تصرف در ماده هم شاهد جمع ندارد. اولا فی نفسه هم تام نیست، برای اینکه مگر تلویث تن، تلویث جامه، تلویث جام مگر محرم است که حالا بگیم بهره برداری از میت جایز است برای اینکه دست آدم نجس می شود؟ خب تنجیس دست که جایزه، تنجیس جامه که جایزه، تنجیس لباس که جایزه، بهره برداری از میته در حالی که مستلزم تنجیس یکی از این امور است، یکی مانی ندارد، خب بعد آدم میشورد شستشو میکنند دیگر. پس این تصرف در ماده هم روانیست. راه دیگر برای تصرف جمع بین این دو طایفه با تصرف در ماده این است که اون طایفه که میگوید بهره برداری از میته جایز است، یعنی بهره برداری از اجزایی که لا تحله الحیات، مانند ناخن، مو، پشم، کرک و شاخ و دندان و ماننده، و اون طایفه‌ای که میگوید بهره برداری از میته با جایز نیست، هن میشود بر اجزایی که تحله الحیات، مانند گوش، شحم، جلد و ماننده. این تصرف در ماده هم شاهد جمع ندارد اولا، و ثانیا طرح روایت است نه عمل به روایت، برای که اجزایی که لا تحله الحیات اصلا میته شاملش نمی شود. تا شما بگویید اون روایات مجوزه را هن بکنیم بر ما لا تحله الحیات، ناخن که میته نیست روایت دارد که بهره برداری از میته جایز است، شاخ فیل، دندان فیل، آج فیل یا شاخ گوز که میته نیست، در حالی که روایت دارد بهره برداری از میته جایز است. مضافاً به این که این اموری که شما شمردید در بعضی از نصوص تصریح شده که اینها جایز است، فرمود احاب و عصب، پوست و عصب میته جایز نیست، اما لا بأس به انفهش، به شاخش، به نابش، به حافرش، به ماننده ها که جمع نشد. پس این جمع هم که تصرف در ماده است اینم تام نبود، تخصصا خارجن، برای اینکه اصلا اینا میته نیست. وقتی که جمع سندی تام نبود و جمع دلالی هم با تصرف در ماده تام نبود، میموند جمع دلالی با تصرف در هیئت، و اون تصرف در هیئت این است که هن بر کراهت بشود، یعنی نصوص مجوزه مقدم باشد بر نصوص مانعه و نصوص مانعه حمل بر کراهت بشود و نصوص مجوزه اصل جواز را برساند. در بین این حمل های ششگانه این حمل بهترین حمل خواهد بود. پس تصرف در سند که همون جهت صدور به سند برمیگردد نارواست، باید در متن تصرف کرد. تصرف در متن هم چهار وجهش به تصرف در ماده برمیگردد که این وجوه چهارگانه هم نارواست. یک وجهش به تصرف در هیئت برمیگردد که این تام است. این اساره بحث بود در مقام اول که آیا انتفای از میت جایز است یا نه. اگر انتفاعی از میت جایز بود یقینا کسب در بار او هم جایز است، چون مستحضری سخن در خصوص بی نیست. بر فرضم سخن در بی باشد، در بی انتفاع هم باشد کافی است، حالا لازم نیست که مال باشد. خب خیلی از چیزهاست که در عرف خرید و فروش می شود و عین نیست، منفعت نیست، بلکه انتفاع است. حالا در خصوص باب بی بشالله به حاست خدا شاید بیاید که لازم نیست منفعت باشد یا این، همین که قرض او قرار داشته باشد کافی است. انتفاع این چین است، حتی حق هم این چنین است. مالیت یا بالعین است یا بالمنفعت است یا بالانتفاع است یا بالحق، که انها چارگانش اجبارا اشاره شد تو از توی بحثم به رتبه الهی مبسوطم خواهد آمد. مقام ثانی بحث در باره بیع میت است. این که سیدن استاد رضوان لاله ملاحظه فرمودید شرح مکاسبشون که کاملا جواز انتفاع را جدا کردن، جواز بیع را جدا کردن، فرمودن به این که بحث کنونی در این که آیا انتفاع جایز است یا نه، این بحث را که به پایون رسوندن بعد وارد مسئله جواز بیع می شوند. در اونجا نظر شریفشون به این منتهی شد که انتفاع جایز است و محرم نیست. در مقام ثانی بحث دو نفر بودن، المقام الاول المقام ثانی، ولی کاملا مرزها رو جدا کردن. حالا فرمان در بحث بیع میته، در بحث بیع میته هم روایات دو طایفه است. اون روایات عامه که نظیر تحف و دعائم و جعفریات و فقه و رضا که مشکل سندی داشت و به تعبیر ایشون رضوان الله، بعضی ها اصلا معلومیست روایت باشن نظیر فقه و رضا. روایات خاصم که در باب بیع میت وارد شد نظیر روایات خاصی که در باب انتفاع میت وارد شد، اونم دو طایفه است. در جریان حرمت بیع بله، اونا خواستن که این روایتی که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه می فرستاد از عراق پوستین بیارن بعد موقع نماز برمی داشتن، از کجا حالا این پوستینی که ایشون از عراق تهیه می کردن می خریدن میته بود یا غیر مزکا بود؟ عراق خب گرچه غیر مسلمان هم درش بودن، ولی بازار عراق بازار اسلامی بود، منتها اکثریشون اهل سنت بودن، زبایه اونها منحورات اینها خب مزکاست. بازار عراق که سوق مسلمین است. ایشون روایت دارد که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه می فرستادن پوستینی که از عراق می آمد می خریدن و از اون پوستین استفاده می کردن و موقع نماز این پوستین رو می گرفتن. این نه برای آن است که حالا اون چون میته بود و یا غیر مزکا بود به تزکیه شرعی در حال نماز نمیشدن، خب در حال عادی بالاخره دستشون که تر بود وضو میگرفتن و مانند آن پرهیز میکردن از او، اینم ندارد که معلوم نیست که از اون باشد، که یعنی بازار عراق بالاخره این همه گوسفند و گاو و شتر اینا که بود و در بین این همه کارهایی که بود دیگه اونا سنجاب و اینها که کم بود بیارن، که یه چیزایی که دم دست مردم عراق بود می‌خریدن. اگر یه هم چیزی بود اون برای خواص بود، این جور نبود که صادراتی باشد از بازار عراق بیارن برای حجاز. این دلیل می‌خواهد، این فعل است و این فعل هم که اطلاق ندارد. اون چه که در بازار عراق بود اون همه اینها رو شان می شود. اگرم باشد که از بحث میته بیرون هست، اگر وبر باشد که دیگه پوستین نخواهد بود، الان سخن در پوستین است. روایت دارد که فرا یعنی پوستین، حالا اگر جامعی بود بافته ها و منسوجات بود، خب حساب این که احتمالاً وبر مالای اقل لحمو باشد بود، اما سخن از پوستین است. حالا مالای اوکر لحمو گذشته از این که ببرش باعث بطلان صلات است، جلدش که آلوده است. اگر چنون چه اون روایت دلالت بکند بر این که بهره برداری از میته جایز است، بله خوبه، اما روایت که ندارد او میته بود. بازار مسلمین هم حکم به طهارت و تزکیه می کند. حالا اون هم خواستیم عرض کنیم که این وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه که برای موقع نماز برمی داشته، این نه برای آن است که این پوستی مشکلی داشت، بلکه اینا برای نمازشون یه لباسهای خاصی رو داشتن که در موقع نماز از اون چیز بکنن، بهره برداری کنن. و این جریان دعبل که چیزی رو از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه خواست، حضرت فرمود که من هزار بار، هزار شب مثلا یا هزار بار در این جامعه نماز خوندم، که اینا خلعت می طلبیدن. خلعت معنیش این نیست که یه لباس نوعی رو انسان از یه کارخونه بافته فراهم کند به یک سراینده یا به یک نویسنده به عنوان جایزه بدهد، او که خب ارزشی ندارد. خلعت آن است که وجود مبارک امام سلام الله علیه از بدن مطهرش یک جامعه را خلع بکند، به این شاعر بدهد تا بشه برکت. لباس نور که نه نمیخواستن که، اگرم برفرض جامعه نور رو ندوخته رو یا نبافته رو میدادن، این شاعرها حتما اصرار داشتن که نه، قمیص تنتون رو ما بدید. اینا خلعت میخواستن نه جامعه نو. و در همون جریانم هم وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه فرمود من هزار بار در این جامعه نماز خوندم یا در این پوستین نماز خوندم. لباسهای خاصی داشتن برای نماز. خب بالاخره انسان همونطوری که مکان خاصی رو انتخاب بکنه در منزل به عنوان مصلا که اگر مشکلی پیش آمد بره اونجا دعا بکنه حل بشه، یا اگر کسی محتضر شد او رو در مصلای او ببرن، با آسانی جان میده. برای همین جهت جامعه مخصوص هم همین طوره. اگر کسی مثلا در خانش یه اتاقی رو مخصوص نماز قرار داد، یا اگر نه اتاقهای متعدد ندارد، همون اتاقی که مطالعه می کند یک گوشه رو مصلا قرار بدهد خیلی اثر دارد. نه اینکه تو پراکنده نماز بخونه، مستحضرید که نافله را مستحب به انسان پراکنده بخونه تا هر مکان شهادت بده، اما فریضه رو یه جای معین بخونه. یعنی مثلا در کسی سه تا اتاق داره، چهار تا اتاق داره یا کمتر و بیشتر، در هر اتاقی چند رکعت نافله بخونه تا همه اماکن شهادت بده. ولی فریضه مستحب و شایسته است که انسان مصلای خاص داشته باشه، در یه اتاق معین، یه جای معین، اونجا سجده بذاره، همیشه اونجا نماز بخونه. ولی اینکه مشکلی که داره بره همونجا دعا کنه مستجاب میشه. و اگر خدای ناکرده احتضار کسی به سختی گرایید ببرن تو مصلا، با آسونی جام میده. اونجوره جامعه مخصوص داشتنم همینطوره. حالا اگر حضرت اون جامعه رو میگرفت جامعه خاصی در بر میکرد، این نشانه اون نیست که حالا اون مالای اوکل لحمه بود یا نجس بود به مانند. خب در مقام ثانی ادله عمومی که جواز بی باشد دلالت میکند برای اینکه اصالت حل، اصالت جواز، این عموم فائق. اجماعات مسئله ملاحظه فرمودید، خود اون مجمعین به روایات خاصه استشهاد میکنن، خود همون کلمات بزرگانی که ما از بررسی کلمات اونها میخوایم اجماع تحصیل کنیم، و دیگران هم که اجماع رو نقل کردن، ادعا اجماع کردن، در کنار نقل اجماع استدلال به نصوص خاصه هم هست. با چنین حدی انسان اگر اطمینان پیدا نکند که این اجماع مدرکی است، لاغر احتمال میداد که مدرکی باشد، پس این اجماع تعبدی محض نیست. این مسئله اجماع. روایات عام هم نظیر توحف و دعای مجعفریات و فقه و رضا که چون اشکال سندی داشت دلالت بر حرمت بی نکرد. عمده نصوص خاصه است که درباره بی وارد شده. ممکن است یه چیزی انتفاع او جایز باشد ولی بیع او تحریم شده باشد. روایاتی که در باب بیع وارد شده اونم دو تایپ است. بعضی از روایات فرموده به این که بیع او حرام است، بعضی از روایات فرمود به این که کائب ندارد. همون وجوهی که میتواند وجه جمع باشد در مقام اول که بین جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع روایات متعارض بود، همون وجوه می تواند بچه جمع باشد بین روایات مانع عن البی و روایات مجوز البی، با این تفاوت که در اونجا شش وجه بود اینجا شاید یکی دو وجه باشد. بالاخره یه جمع دلالی بین روایات مانعه از بی به روایات مجوزه از بی است. روایات مجوزه بی هم مخاطب صیغه و هم صاحب فرزندان او بود که خوندیم که دیگه نیازی به تکرار نیست. اما روایات مانع بخشی از اونها در باب پنج از ابواب ما یکتسب به آمده است، وسائل جلد 17 صفحه 92 به بعد. باب پنجم روایت چهارم، روایت فراوانی دارد که بعضی از اون روایت میخوانیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه روایت چهار، روایت پنجم این باب، پنج باب پنج از ابواب ما یکتسب به، روایت پنج باب پنج، مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن سکونی که سکونی در او هست محل اختلاف، عن ابی عبدالله علیه السلام قال از سهتو سمن المیتته و سمن الکلبه و سمن الخمره و مهر البقیه و رشوت فی الحکمه و اجر الکاهن. سهتی که به معنای حرمت هست به مال سهت حرام است مصادیقی دارد. اونگاه چند مصداق را وجود مبارک امام سال سلام داره طبق این روایت میشورد که سمن میته سهت است. این یه روایت، پس معلوم شد بهش حرام است. روایت هشتم این باب که مرسله مرحوم صدوق است، محمد ابن علی ابن الحسین رضوان الله تعالی علیه قال علیه السلام اجر زانیت سهد و سمن الکلب لذی لیسه به کلب سید سهد و سمن الخمر سهد و اجر الکاهن سهد و سمن المیتت سهد. روایت نهم این باب که باز مرحوم کلینی به اسنادی عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر ابن محمد علیه السلام عن آباهی علیه السلام فی وصیت النبی صلی الله علیه وسلم لعلی علیه السلام قال یا علی من السهت سمن المیتته و سمن الکلبه و سمن الخمره و مهر و زانیته و رشوت و فلحوک و اجر الکاهن. اینا نصوصی است که دلالت میکند بر حرمت بهره حرمت بیع میته. بر فرض تمامیت این سند معارض هست با روایت با صحیحه با صیغل که اون صحیحه محمد ابن عیسی بن محمد ابن عبید بود که نقل کرده ابوالقاسم صیغل و ولدهی فرزندان او که دستگاه تجاری داشتن در اون مکاتبه از وجود مبارک امام سوال کردن، حضرت هم فرمود که لا بأسه. خب این هم هرگز ناظر به حال ضرورت نیست، برای اینکه در اون روایت که فرمود ضرورت هست نه یه ضرورت به میته، یعنی ما ضرورت به ضروره به این کار وابسته ایم، برای اینکه شغل ما همین است، ما غیر از این شغلی نداریم، چون خیلی از اینها میته نیست، نظیر اونچه که در بله نظیر اونچه که در جلود میته و امثال ذلک آمده. ملاحظه فرمودید روایت مرحوم شیخ طوسی به اسناد عن محمد ابن الحسن الصفار عن محمد ابن عیسی بن عبید عن ابوالقاسم صیغل و ولدهی قال کتبو. این قال به محمد ابن عیسی بن عبید برمیگردد، ضمیر کتبو به ابوالقاسم صیغل و فرزندان او برمیگردد، کتب و ادر رجل علیه السلام جعلن الله فداش انا قوم و نعمل و سیوف، که سیدن استاد ارار دارن که این نعمل و سیوف نیست، نغمد و سیوف است. قمده یقمدو هم درست است از باب نصر ینصرو، قمده یقمدو هم درست است باب ضرب یضربو، قمد همون غلاف شمشیر است، اقماد غلاف هاست. ما غلاف سازیم یا شمشیر سازیم؟ سیدن استاد امام رضوان الله علیه می‌فرمودن که ما حد می‌زنیم این نعملو تصحیف نغمدو باشد، برای اینکه اینا که شمشیر فروش نبودن، اینا غلاف ساز بودن. و تعجب ایشون است، مگر میشه که یک کسی هم شمشیر ساز باشه، هم شمشیر فروش باشه، هم غلاف فروش باشه؟ بعد هم ملاحظه فرمودید که مکاتبه های دیگری هم از صیقل رسیده است که ما شمشیر میفروشیم، شمشیر صیقلی میکنیم به سلطان، آیا جایز است یا نه؟ به اون مکاتبه دیگر که سیدن استاد رسیدن و بودن که این عیب ندارد، بعید نیست که اینها چند شرکت داشتن، چند کارگاه داشتن، یا چند شغل داشتن، بنابراین حق با حرف اخیر فرماش اخیرشون است نه اون اول. بنابراین ما دلیل قطعی نداریم که این نعملو نیست و نغمدو است. ما شمشیر درست میکنیم، شمشیر میفروشیم، غلاف شمشیر درست میکنیم، دسته شمشیر درست میکنیم، کار ما در باره شمشیر تجارت کردن شمشیر است. لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها و نحنو مزترون الیها و انما علاجنا جلود المیتته والبغاله والحمیر الاهلیه. خب این استرار میته نیست، یه گوشش میته است، بقیه که حیوانات اهلی است. اگر بقیه مردار بود که دیگه بعد از میته اونا رو ذکر نمی کرد. پس معلوم شد که میخواد بگه من ما استرار داریم به این کار، این کار چندین ساله ماست، حالا بیام دستگاه رو عوض بکنیم، به هم بزنیم که برامون سخت است. یه قدش میته است، یه قدی مزکاست از وحشی، یه مقدارم از اهلی. در وحشیش اینجا نیست، در جای دیگه است. لیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها و نحنو مسترون الیها و انما علاجونا، شغل ما پیشه ما جلوت المیته است یک، والبغاله والحمیر الاهلیه دو، لا یجوز فی اعمالنا غیرها. اصلا طرز کارگاه ما اینه که ما نمیتونیم دیگه کار دیگه انجام بدیم. فیهل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسرها و ایدینا و سیابنا و نحنو نسلی فی سیابنا و نحنو محتاجون فی جواب الی جوابه که فی هذه المسئله یا سیدنا لضرورتنا. خب اصرار اونها اینه که ما تو کارگاهمون یک نفر و دو نفر نیستیم، ما محل ابتلاع مونه، جایز یا نه؟ وجود مبارک حضرت هم در این روایت معتبر که صحیح هست فرمود اجعل ثوبا للصلاه. خب این همه اصرار، الها، ناله که جواب ما رو بدید، من یک نفرم نیستم، ما کارگاهمون این اصلا. وقت وجود مبارک حضرت بفرمود فکر برای نماز یه لباس دیگه فراهم بکن، معنیش این نیست که اون کار جایزه. نمیشه گفت به این که حضرت به اینها جواب داد اونها جواب نداد. اصلا خواسته اونها اینه، از کده ما مضطریم، به احتیاج داریم به جواب شما، این کار رو بکنیم یا نکنیم، من یک نفرم نیستم. و حضرت فقط برای تغییر ثیاب در صلات فتوا رو بدهد، خب معنیش اینه بقیه جایزه دیگه. این روایت به خوبی دلالت میکند بر جواز بیع میته. و اگر یعنی اگر چون چه این گونه از موارد که در میته حرام است که باب نجاست نیست تا انسان حمل بکند بر میته زی نفس سائله. خب از پوست تمساح که می گفتن جلدون خشن، از اون پوست سفن درست میکردن. سفنی که در همین روایات بود خوندیم، اون بود که تو دسته شمشیر استفاده میکردن که در جنگ ها این سایده نشه، پاره نشه اینا. این گونه از پوست ها رو میگفتن سفن. سفن بود و کیمخت بود که در روایات خود کیمخت رو تفسیر کرده جلد مملوح، پوست رو وقتی نمک نزنن کیمخت نیست، نمک بزنن میشه کیمخت. اما صفحن جلدون اخشن که جلود تماسیح یجعلو علا قبائم سیو سیف، رو دستهاش میذارن که توی تراشای جنگ این دیگه پارا نشه. خب اینا میته است. اگر میته حرمت علیکم المیته است که سائل صاحب نفس سائل و غیر سائل هر دوره میگیره. سمن المیتت سهتون که روایات بود، این سائل و غیر سائل هر دوره میگیره. ما که الان تو باب طهارت جنسیت بحث نمی کنیم، که بحث حرمت بی است، بحث حرمت انتفاع است، میته هر دوره میگیره دیگه. خب بنابراین این که حضرت میفرماد به این که عیب ندارد، به صورت روشن دلالت میکند بر این که بهش جایزه. و اگر روایات دیگری هم فرمود به این که کارها دیگه بهره برداری دیگه جایز است ولی بهش جایز نیست، اون هم میشد بر این که بهش علا انها مزکا جایز نیست، که انسان طوری بفروشد که دیگری خیال میکند این مزکاست که بتواند با اون نماز بخواند و مانند اون. فتحصل که روایتی که دلالت بکند بر من به معارض نداشته باشد نداریم و راه علاج اینه. حالا اگه کسی نتوانست جمع بکند به روایات، جمع دلالی بکند، این باید برگرده به مبنای خود در اصول. اگر او غالب سببیت بود، روایات رو از باب سببیت حجت دانست، چه سخنیست باطل، این غالب تخییر است. اگر قائل به طریقیت بود کما هو الحق، خب دو تا طریق متعارض هرگز تخییر نمیارد که، مگر اینکه تخییر تعبدی ساده شده باشد که فرمود ازن فتخیر. دو تا طریق متباین راه عقلایش توقفه. شما اگر خواستید الان یک هدفی رو تعقیب میکنید، میخواستید به یک شهری برید، از یه راهنمای سوال کردید به سمت شرق نشون داد، از یه راهنمایی سوال کردید به سمت غرب نشون داد، این راه ها قابل جمع نیست. اگر هر دو به یک طرف نشون دادن با یه تفاوت کوتاهی معلوم بشود مسیر همین است. اما یکی به شرق اشاره کرد، یکی به غرب، اینجا بنای عقلا بر احتیاط است، بر توقف است. بنابر طریقیت نصوص تنها راه توقف است. وقتی که تساقط است و سقوط هر دو از حجیت، اگر تساقط شد، خب انسان به ادله اولی و اصلی مراجعه میکند که حلیت است و جواز است و امثال ذلک. اگر آمد سخن سببیت را پذیرفت، مبنای سببیت را پذیرفت، یا تعبدن به اذن فتخیر رسید، خب جواز را تخییر میکند، اختیار میکند. چرا من را اختیار میکند؟ پس بر طریق راه برای فتوای جواز خرید فروش میت جایز است. اما حالا مانعیتش از صلات یا تلویس او در وضو حکم دیگر دارد. والحمدلله.